أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إن شاء الله بحول وقوة الله فإمروز بعد إتمام سورة مباركة تقابل سورة شريفة أحقاف رو خدمة عزيزان وسلران معزان آغاز خواهد کرد. مردد بودم من به یه چند سوره بالاخره تفعلن سوره مباركة أحقاف رو انتخاب کردن که خدمت عزيزان باز بکن. اما مقدمه تر از می کنم که استعداد دارید در مجموع 29 سوره که در قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز می شود 7 سوره وجود دارند که حرف مقطعه مشترکی دارند که ها نون است و به این 7 سوره حوامیم سبقه گفته می شود، حامیم های 7 گانه. البته در خود بحث حروف مقطعه قرآن که بنده در مقامات و مباحث گوناگون سخن گفتم و تفصیلات بحث رو مطرح کردم، در آن چندان دستر بیان آن نیستیم که این بحث رو بندازیم. ما استعداد داریم یکی از ابتکارات قرآن کریم و بحث حروف مقطعه است، یعنی قبل از قرآن در هیچ وحی آسمانی پیشینی طور نبوده است که یک پیغمبر سخنش رو با حرف شروع کنه، بگوید قاف و قرآن المجید صاد و قرآن زلزل. این که با حرف عزیزان استهزار دارید، یعنی تو فرهنگ لغت وقتی مراجعه کنید معنا این براش نمیشه. هیچ فرهنگ لغت نیست که برای بنوشته باشن چه معنایی دارن، الف چه معنایی دارن، صاد چه معنایی دارن. قبل از قرآن کریم انبیاء الهی هرگز تو وحیشون حرف به کار نمی بردن مستقلا، و یا در خطبای عرب قبل از اسلام متداول نبود، کسی در گویندگان عرب متداول نبود که با حروف مقطعه چند تا حرف رو کنار هم بگذارن الف لام را سخنرانیشون رو شروع کنن، این متداول نبود است. این ابتکاری بود در قرآن، به انحصاری بود در قرآن، بعد از قرآن هم چنین سنتی برای کسی میسور نبود و مورد قدرت نبود که بخواد به کار ببندن، نمیدانستن چرا چنین بکنند. گذاری این یکی از ابتکارات قرآن کریم و یکی از اسرار قرآن کریم است، حروف مقطعه. حالا همه اینه که شما معنوسید از الف لام میم انزل بقره بگیرید تا اونجا که آخر همین حروف مقطعه میشه، همین حرف قاف در سوره مبارکه قاف مثلا داریم. گفتم حالا حاضر نکنه از بزرگان خدای رحمت کند استاد بزرگان ما رضوان الله تعالی علیه، ایشان معتقد بودند که حروف مقطعه قرآن کریم از متشابهات قرآن است، از متشابهات قرآن است، که این حروف مقطعه متشابه را باید رد علم به محکمات کرد یا اون کسانی که محکم قرآن میدانند. به همین جهت است که اگر مطالب پیرامون حروف مقطعه قرآن کریم گفته میشه، اینها قطعیات نیست بلکه استحسانات است، استظهارات است. یعنی به ذهن کسی اومده از چنین مطالبی و این مطالب رو گفتن، نه اینکه اینها قطعی باشه یا یقینی باشه این مطالب، همان گونه که گاه گفته این اسرار این حروف مقطعه رو فقط یه نفر خوب میداند، اون شخصیتی و اون وجودی رو ما پاره که باید بنشیند و ما بگوییم چه خوش است صوت قرآن ذکر دل رو ما شنیدن به صوت رو هم نظاره کردن سخن خدا شنیدن یا ابن الحسن این ها به حضور مقدس امام زمان بنشیند اسرار این حروف مقطعه رو مانند اسرار و بطون قرآن برای ما ناآگاهان بازگو خواهد کرد. اما اون چه به هر حال بزرگان گفتن بر اساس اندیشه خودشون بوده است، بر اساس برداشتهای خودشون از قرآن و خالق گفتن که ما هم شاید حدود 13-14 نظر رو در مجموع خدمت عزیزان بازگو کردیم، زمان دیگه تکرار رو نمی کنم وارد این بحث نمیشه. اما در مجموع حروف مقطعه قرآن اگر نام سوره باشد، اگر نام پیغمبر باشد که هست بعضی از اینها طه، یاسین، اینها نامهای پیغمبر است، خود کلمه حامیم سلام علی آل طاهر یاسین که اونجا داریم، ما آل حامیم داریم مثلا، آل حامیم داریم مثلا، کلمه آل حامیم به کار برده شده است. بین لکم فی آل حامیم، بین لکم فی آل حامیم آیتن، ای اهل کسمت دارد در مورد شما در آل حامیم یک آیه وجود دارد که اون آیه را هر انسان مبتلی و هر انسان خیر مبتدی چاره ندارد جز اون که بگوید از آن شماست، با اون نیست در الا در حامیم شورا، در سوره مبارکه شورا آیه است این آیه مال شماست، دشمنان شما هم نمیتوانند بگوید از ماست، نمیتوانند بگوید از شما نیست. قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربی، این مال شماست، این آیه را دست مال دیگران نیست. به تعبیر شاعر آل حامیم. در مجموع این حروف مقطعه به هر حال اینها رموزی باشد، اسراری باشد، تلگرافایی باشد بین پیغمبر و بین خدای پیغمبر، آیا مخففاتی باشد، این مخففاتی از اسماء الله باشد، اشاره به بعض از حقایق خلقت و آفرینش باشد، اشاره به عمر وجود و هستی باشد، اشاره به زمان ظهور باشد که تمام این احتمالات درش داده می شود، باز در میان این حروف مقطعه حامیم جایگاه خاصی دارد. هفت مطلب فکران می شود و از درده می شه حوالی سبعه. به همین جهت رو این هفت سوره بزرگان تأکید دارن، میگن این هفت سورهی که با حامیم شروع میشه، حالا حامیم فصلت، حامیم سجده است، از خدمتون حامیم شوراست، حامیم احقاق است، تو اینها تأکید دارن و رمز و راز بسیاری هم در این سوره وجود دارن که قابل اون سوره توجه و امعان نظر و دقت بزرگ است. با این مقدمه شروع میکنیم، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این سوره مبارکه احقاف که با حامیم آغاز شد سوره مکی است، یعنی قبل از هجرت در پیغمبر نازل شده است و هر قاعد مانند اکثر سوره مکی اون اساس و عمده مطالب سوره مبارکه رو اصول اعتقادات تشکیل میدهد. همیشه گفته این که عمده تعالیم پیغمبر مکرم اسلام در مکه مکرم از زیر بناسازی بود. پیغمبر 13 سال اصول فکری جامعه رو ساختند، اونگاه بعد اومدن فروع رو بسازند، ابتداعاً اون اسکلت قوی رو بنیان گذاری کردند، بعد تزیین رو پرداختند، بعد درون خانه رو درست کردند، اون محکم کاری رو کندن، بعد ضعیف کاری بعدی رو انجام دادن و اینها در سوره مکی کاملا دیده میشه. فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این که میبینید هازا تنزیل الکتاب، این تنزیل کتاب است از لایحه خدای عزیز حکیم. کلمه تنزیل استعمال دارید از ماده نزول میآید به معنای فرود آمدن و پایین آمدن، و تقدیر اعتقاد ما این است که قرآن نازل شده است، یعنی قرآن در یه مستوای بسیار برتر و فراتر از ذهن و اندیشه بشریت بوده است. قرآن کلام خداست و مقتضای نورانیت ذات حضرت اله کلام نور السماوات و الارض، کلام او هم قد جاءکم من الله نور الکتاب المبین، نور است و خداوند سبحان این نور رو فرود آورده است، این نور رو از اون عظمت نور الهی تنزل داده است که با فهم و ادراک و ذهن بشر مطابق باشد، تنزیل شود و قابل ادراک و استفاده باشد. بزن از قرآن از مراتب فرود آمدن قرآن تعبیر به نزول میکنه. حالگاهی نظر به گیرنده اون پیغمبر مکرم اسلام از گیرنده اون از اون تعبیر به انزال میشوند. گاهی مراد جامعه است از اون تعبیر به تنزیل میشوند. این تعبیر خود بنده است. هنگامی که قرآن نسبت به پیغمبر فرود می آید در یک شب کار تمام است. انا انزلناه فی لیلة القدر. پیغمبر اونقدر قدرت دارد، خدا سینه اون رو اونقدر آماده کرده است، وجود نازنین او 40 سال اونقدر مورد تربیت خدا قرار گرفته است که در یک شب کل قرآن رو بگیرد. انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، به تعبیر قرآن در سوره مبارکه دخان، در یک شب پیغمبر کل وحی رو میگیرد و تمام آیات قرآن و پیغمبر. ایشالا می کردم قسم تعبیران در سوره مبارکه هست. بارها در قرآن می بینید خدا پیغمبر می گفت علم تره این الله، علم تره، علم تره، این شما که می دانید، شما که دیدی کجا دید از پیغمبر، کجا می داند پیغمبر. این مثال قبلا بر پیغمبر گفته شده است. اون که باید ببیند دیده است پیغمبر، اون که باید بشنود شنیده است پیغمبر. حالا مشاهدات، ادراکات و معلومات خودش شده است برای دیگران بازگو میکند رسول خدا. اندانی ها رو میداند پیغمبر، آشناست، تمام حقایق رو به چله دریافت کرده است نبی مکرم رحم. پس کلمه انزال در قرآن یعنی نزول نور خدا در قلب پیغمبر. اما وقتی که در کلام الهی تنزیل به کار برده می شود، یعنی فرود آمدن قرآن برای عقول ما و شما، برای جامعه، که اگر بخواهد قرآن به خورد جامعه برود چقدر طول می کشند؟ 23 سال طول می کشند. 23 سال از اول بعثت پیامبر تا عروج روح بلند رحمت للعالمین از سرزمین خاک با اوج ملکوت اعلی، 23 سال طول کشیده است که قرآن پیغمبر رو تغذیه کرده است برای رسوندن به مردم. یعنی جامعه توان 23 ساله در گرفتن وحی داشتن. از این تعبیر به تنزیل میشه، میفهم میشه، سوال میشه، شاید این توجیه که از میکنم دیگه آخرین توجیه در مورد انزال و تنزیل باشه که خدمت عزیزان فعلا عرض میکنم. تنزیل کتاب، این قرآن فرود آمدن کتاب است، کتابی است من الله نزیل نجی. این مجموعه مدون و منظم و کشیده شده است. در خود قرآن از قرآن تعبیر به کتاب می شود. یکی از ادله اون کسانی که میگن قرآن در زمان خود پیغمبر مدون بود، قرآن در زمان خود پیغمبر مشخص بود، یعنی پیغمبر می فهمد که این آیه رو کجا بگذاریم. وقتی سوره مبارکه بقره نازل شد 286 آیه که یک جا نیومد، بخشی از آیات این سوره آمد تمام، مدتی گذشت آیات بعدی سوره دیگری اومد، باز سوره بقره آمد. پیغمبر مکرم اسلام عزیزان هر این نکته مهمی است در قرآن بدانید، میدانید بهتر بدانید. ما در قرآن دو تا نظم داریم، یک نظم میان سوره ای داریم، یک نظم درون سوره ای داریم. یعنی یک این که میگید سوره هم سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده، شروع کنید بیاد میشمارید تا میرسید به احقاف، می تا آخر میگید سوره ناس. یک نظم می‌دارید که درون سوره است، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم زان، کتاب لا ریب فیه، هدى للمتقین. آیات درونی سوره بقره رو شروع می‌کنیم که شما رو دهیم. نظم میان سوره ای که اول بقره باشد بعد آل عمران باشد، این کار پیغمبر نیست، اینو پیغمبر نفرموده، بر اساس نزول هم نیست، این کار خود مسلمان ها بود. مسلمان ها بعد از بزرگ تا کوچیک ردیف کردن، گفتن 286 آیه اول باشد که بقره است، بعد 200 آیه آل عمران باشد، بعد 175 آیه، 176 آیه نساء باشه، بعد 156 آیه مائده باشه. شروع کردن به همین ترتیب، اینها رو چیدن و منظم کردن. لذا فرقی هم نمی کنه که شما اول بقره رو بخونید یا اول آل عمران رو بخونید. اگه کسی نظم داشته باشه که یک قرآن بخونه، آیا لازم از اول هم شروع کنه، از بقره شروع کنه؟ نه، از یاسین شروع میکنه، میاد به آخر، باز برمیگرده از یاسین به اون طرف، بقیه رو میخونه، فاتحه رو میاد به اول، هیچ کاری هم نداره. یعنی نظم میان سوره ها این دستور پیغمبر نیست، اما نظم درون سوره ها دستور مستقیم رسول خداست. یعنی پیغمبر فرمودن این آیه اول سوره بقره است، این آیه دومه، این آیه سومه. این اشتباه به ذهن کسی نشه. هرگاه آیه می آمد رسول خدا می فرمود اجعلوها عقیب آیت کذا، این رو بگذارید پشت اون آیه که قبلا بهتون گفتم، اجعلوها قبیل آیت کذا، این رو بگذارید قبل از اون آیه که براتون گفتم. یعنی اون کتاب بودن و منظم بودن هر سوره دستور مستقیم نبی رحمت است. بر همین اساسه که ما اعتقاد به هیچ حسی در قرآن نداریم. اعتقاد به هیچ جا افتادن آیه در قرآن نداریم، افسوده شدن هم در قرآن نداریم. نبی رحمت میگفت کتاب وحی و کاتبان وحی در صدر آنها وجود مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب می نوشتن و مطلب تمام منزل به عنوان کتاب در دست ما باقی ماند. فرمود تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، از ناحیه چیست؟ از خدای عزیز حکیم. کار بردن صفات الهی در موارد مختلف قرآن هر کدام علتهای ویژه ای دارن. ای خود اینجا صفت عزیز و حکیم نیومده، اینجا غفور و رحیم نیست، عزیز حکیم است. هم کدام از این صفات به ما خط میده، جهت میده، ما رو توجه میده به جهت. علت این که این دو صفات عزیز و حکیم، این دو صفت اومده است. عزیز از ماده عزت، عزت غلبه و فیروزی. ان العزت لله جميعا، عزت و فیروزی و غلبه مطلقا از آن خداست. به هر کسی که بخواهد تعز و من تشاء و تذل و من تشاء، و اون کسی که بخواهد عزت میدهد، هر کسی را که بخواهد ذلت میدهد. اما عزیز که از ماده عزت میاد یعنی غالب همیشه پیروز. این کلمه عزیز یعنی اون کسی که هرگز سرم شکست نبینه است و نمیبینه. شما هر عزیزی رو که در دنیا بگید یا یه زمانی ذلیل بوده است یا یه زمانی ذلیل خواهد شد. یه زمانی تو گهواره دست و پا میزد است این پهلوان قهرمان سینه ستم رهریز این ابر قدرت قوی شوکت، یا یک زمانی بر گور بر تخت قصدالخانه دست و پاش آرام میگیرد و اونجا یه قلبه و یمینن به شمالا چپ راستش میکنن با تمام قدرت و شوکتی که دارد. بعد بر دست میگیرن میگوین که استاد احمد بیرنش بعد از 90 چند سال یک قرن تلاش علمی بلن او دیروز به خاک سپارده میشود در تهران. هر کی باشه من در سوره مبارکه هر چند شب قبل اشاره کردم و منکم من یرد و الی ارذل العمر، گفتم به یه جایی میرسد انسان از مراحل عمر که بعد اسم بچه‌هاش هم فراموش میکنن. مرادم همین بزرگوار بود، اسم نبردم اون شب تا پیروز که خبر مرگش رو دادند و تشییع جنازه این بزرگمرد بود که روحش شاد باد. این به هر حال هر کی هم باشی صد سال تلاش علمی کرده باشی بعد میبینی که رو دست ها بلند میشی کل بدن اون صاحبن طاول سلامت او یا من علا حالت الحداء محمود فرزند آنمی به تر به تعبیر شاعر عرب هر که باشد بر تخت چوبین و مرکب چوبین سوار میشود در روی دست دیگران و به گورستان سپارده میگرده. فقط عزت به تمام معنا عزیز اون خدایی که الله لا اله الا هو الحي القيوم. این دو صفت رو خیلی توجه داشته باشید و این دو صفت رو زیاد در ذکرتون بگید، یا حی و یا قیوم. اینو در ذکر تصویرتون زیاد بگید، بگذارید دهان شما و روح و جسمتون با این دو صفت بیشتر آشنا بشه. همین صفات خدا تجلیش رو همین دو صفت دیده میشه، یا حی و یا قیوم. ای خدایی که تمام حیات از مظهر تو صادر میگردد و تمام دوام و بقا هم تو، علت محدثه وجودی تو، حادث کردی و تو ادامه میدهی. حی قیوم هر دو رو میرساند. وجود از تو، استمرار وجود هم از آن توست، یا حی و یا قیوم. عزیز اون ذاتی که هیچ شکست ندارد، هیچ افول ندارد، کوکب قدرت او غروب نمی کند، حکومت او و سلطنت او دوران او به پایان نمیرسد، اقتدار او به دست نمیگراید. اون ذات مقتدری که آنچه نمرده است و نمیرد، تویی آنچه تغییر نپذیرد، تویی زیرنشین علم از کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات، این که العزیز. کسی این قرآن رو فرستاده است که عزیز است. یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها مردم بشریت. اگر خدا رو برای شما پیغام دعوت فرستاده است، اگر تنزیل کتاب کرده است، اگر اصاره و خلاصه تاریخ رسد 24 هزار پیغمبر تو قلب یه شخصیت این چنینی نازل کرده، اگر برای شما کار کردن هزاران ملک تا پیغمبری چون نبی رحمت نازل شده است و این اسرار رو با 23 سال خون دل برای بشریت گفته است، این اسرار سرد و مهر رو گشوده است، بدانید اینها از سر نیاز خدا نبوده. خدا حاجت به شما و بندگی شما و طاعت شما و خوب شدن شما و قرآنی شدن شما ندارد. این از موضع ضعف نیست که برای شما پیغام فرستادن فرستادن، این از موضع قدرته. خدا این رو فرستاده که عزیز بیایید و نیاد برای او فرقی نمی کند. چه عجیب بود دعای الله، که اجابت دعوت خدا بکنی که نکنی فرقی نمی کند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. اهل ایمان اجابت کنید خدا و رسول را که شما رو میخوانند به چیزی که شما رو زنده میکنند. حالا چه میخواد شما اجازت بکنید چه در گور خودتون و در تاریکی و ظلمت و مرگ به اصطلاح حقیقی خودتون بمانید؟ برای خداوند فرقی نمیکنه، او عزیزه. اگر قرآن رو نازل کردن نه این بوده که نعوذ بالله نستجیر بالله دست نیاز به سوی بشریت دراز کنند به حاجتی به بندگان شده باشند. ام عزیز، اما چرا این قدرت چنین تجلی پیدا کرده است به فرستادن سلسله وحی را و این کتاب را؟ الحکیم، حکمت اون عزیز و حکمت اون ذات قدرتمند است. چون حکیم است لذا اگر موجود آفریده است، اگر بنده آفریده است، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، بر اوست این بندگان و این مخلوق خویش را با خود آشنا کند. بر اوس این بندگان رو گذره و رها نگذارد. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان میپندارد که ما با تمام این عظمت او را آفریدیم و به خود گذاردیم؟ خیر. لذا فرمود العزیز الحکیم، این کتاب آمده است برای بشریت از ناحیه خدای قدرتمندی که نیاز نداشت بفرستد این کتاب را، اما حکمت او اقتضا میکند که شما انسانها را به سوی خویش بخواند و جلبتون کند و هیچ عاملی برای جلب شما انسانها کاملتر و جامعتر و عالیتر از قرآن کریم نیست. یا بعضی سوالی میکردن این کلمان از میکردم که اگر خداوند چیز دیگری هم میدید ما بشریت به اون نیاز داریم و اگر پیغمبر برای جامعه اسلامی چیز دیگری هم نیاز میدید که دارن در کنار نیتار کنفی که مفتقله این مطرح میکرد. وقتی که پیغمبر دو چیز بیشتر نفرمود، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد ما رو حاجتمند دو چیز دید و دو امانت گرانبها قرآن به اسمت، اگر چیز دیگه هم ما میخواستیم به امر دیگری هم نیاز بود، عقل کل وجود اونقدر میتوانست اون رو هم زمین کنه کنار اون مطرح کند. برای ما مجموعه این که کتاب منسجم الهی است، خدای عزیز حکیم فرستاده است. این شروع رسوله. ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. ما یه خالق وجود و آفریدگان هستی، طراحی نکردیم نه آفریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینهما و اون چه بین آسمان ها و زمین است الا بالحق. وقتی خداوند سبحانه فرمود آسمان ها و زمین یعنی تمام کهکشان و ما بینهما، هر چه بین آسمان ها هست شد چی؟ تمام هستی و وجود، یعنی آفرینش. ما آفرینش را و هستی را نیافریدیم الا بالحق، مگر به حق نیافریدیم الا بالحق. و اجل مسلما در این حقانیتی که دارد، اجل مسلما دارد یعنی مدت مسمى تعیین شده مشخص دارد. این عبارت هم در قرآن بارها اومده، یعنی ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. گاه در قرآن میبینیم که ما آسمان و زمین و اون چه در بین آسمان و زمین است برای لعب، برای بازیگری، سرگرمی نیافریدیم. اون نیست که میسازد و باز بر زمین میزندش. خدا برای تفریح نیافریده است وجود را، برای نشون دادن قدرتش نیافریده است صرفا که ببینید بعدم یه پایی بزنند و از میان برود. نه، ما آسمان و زمین رو با تمام این عظمت نیافریدیم الا بالحق. این دیگه حرکت سندن درکش فهمیده مدعا تا ما با عقول خودمون چقدر از آفرینش خدا چی فهمیده باشیم و هدف خلقت رو درک کنیم. فرمود این آفریده شده است به حق و حقیقت، در تمام اجزاء وجود این کلمه تسری دارد، یعنی خدا تمام آفرینش به حقانیت داده است، تمام وجود به حق آفریده شده است و چون حق است پایان و غایت و نهایت مشخصی دارد و اجل مسمى، لذا یه مدت تعیین شده دارد. این یه حق مستمر به پایان نیست، بلکه خداوند برای آن پایان و مرز قائل شده است. این آیه و آیات مشابه مثل این در حقیقت در مسیر اثبات معاد است، یعنی دارن دینها واقعا معاد رو اثبات می کنند. با چی؟ با یه برهانی که نام اون برهان در نزد اغلا برهان حکمت الهی است. برهان حکمت الهی است. یکی از ادله اثبات معاد حکمت خداوندیست. بزرگان میگن خداوند اگر حکیم است، از حکیم کار عبس سر نمیزن. رضا خود خدا هم میگه در فنصف تو من لما خلقناکم عبس ها. آیا ما شما را عبس آفریدیم؟ عبس یعنی کاری که جلوه خوبی دارن، خوش بنفشید ولی دولت مستعجل بود، آن پایانی ندارن. یه چیزی طرح خوبی رو میگن، خب بعد حالا این بخواد این شروع بکنن به عمل اجرا کردن، خب بعد چی؟ نمیدانیم برای چی خوبه. یکی میشه عبس. پایان چی؟ نمیدانیم. عبس. خلقت خداوند تجلی خوبی دارن، یعنی واقعا یار بی پرده از در و دیوار در تجلی سیاه به دفسان زیبایی خلقت، جلال خلقت، شکوه خلقت ما ببینید. حالا از این همه از تاریخ مدون بشر، بشر بعد از هرودس و گزنکون حدود مثلا 3500 سال تاریخ مدون داره. این تاریخ مدون که همراه با تاریخ علم است را بشر نگاه کنید، این همه زیروبن علمی، انقلاب های علمی، تلاش ها و کوشش های این 50 سال اخیر که اوج تجلی تکنولوژی در بشریت ما با تمام اوجی که گرفته بشر به کجای علم رسیده است؟ به کجای از بخش های خلقت و آفرینش رسیده؟ یعنی چقدر ما اسرار وجود و حقانیت هستی رو بشر تو این هزاره سوم به دست آمده دست کشف کرده است؟ واقعا در مقدمات و مبادیس بشر هنوز ما با پرده های پسرفته جمال الهی آشنا نشدیم. ما هنوز برامون مفهومه. لذا قرآن میگه نما اوتی تومن العلم الا قلیلا، شما از علم ندارید مگر کم. هنوز در خیلی از تعاریف ابتدایی، یعنی بخواد یه ماهیت رو تعریف کنم، دانشمندان ما با متفکرین بشری مونده هم نمیتونن درست تعریف کنن. ترجیه ها، تناقض ها، تعارض ها، اصاله عدم قطعیت، امروز این بحث گفته میشود، فرداد رو اثبات میشود و و و و و باز به تعبیر قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. خداوند میفرماید این بشریت میداند ظاهری از حیات دنیا را، حقیقت حیات دنیا قرآن شاید نمیدارم جن کشف شده است که چنین خصوصیتهایی جن خیال میکنه این چیه؟ مثلا یکی از میلیونها ژنی که در وجود انسان یعنی جن در برنج کشف کردن که این ژنی که در برنج وجود دارد میتواند از رشد برنج رو چنین و چنان بکند. دیروز مثلا اخبار میگفت آن خیال میکنید چقدر در وجود یک ژنی که با این همه همکران و سر و صدا در دنیا اعلام میشود یک جن کش شده از یک جن کش؟ این یکی از صدها هزار میلیارد جزء مقفول وجود هم نیست. ما الان با این کف زدن و دست زدن داریم آفرین میگیم چیزی پیدا کردیم. این با گوشه های از حقانیت خلقت بشر در آشنا میشه. میگن برهان حکمت الهی به تمام این حقانیت ها باید منتهی به یک حق نهایی شدن. اون حق نهایی نیست مگر زندگی پایدار جاودان، حکومت کامل و عدل الهی در میان انسان ها و اقامه ی حیات اخروی. از مسیر حکمت و برهان حکمت وارد میشن حکما و عقلا برای اثبات مسئله معاد. میگن نمیشه خدا تمام این عظمت ها را قرار داده باشد که بعد انسان بیاد 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال زندگی کند، بعدم بیرسه زیر خاک رو بپوسد و از بین برود و باز خاک گور این رو بردارند و به گل بکشند و قالب بزنند و خشت گور دگران بکنند. نه، برای این نیست. اگر حکمت الهی اقتضا می کند و اینکم الینا فحسبتم انما خلقناکم عبثا و اینکم الینا لا ترجعون، احساس این اثبات می کند که رجوع الالله پایان حکمت از فرمود و عجل مسمى. بدانید این وجود یه پایان معینی دارد، یه عجل. این عجل در نزد خدا مسماست. وقتی که شما عرض و خدمتون کارگری رو به کار میارید دو حالت داره، یا اینکه صبح باش قرارداد میبندید میگید تا شب که کار میکنید ما به شما 3000 تومان خواهیم داد. شب که میشه اون 3000 تومانی که شما میدید اسمش چیه؟ اجره مسمى. اجرت مسمى. اگر این 3000 تومان میگید آقا این برای دارن کار میکنن، مثل شما صبح کارگر آوردن، الان سوال میکنیم آقا شما چند دادید به اینا؟ میگن ما روزی 3000 تومان بدید. میگن خب ما هم به شما اجرت میدهیم. اجرت مثل یا اجرت مثل است اگر اسمی برده نشده است، اما اگر تعیین شده از قبل میشه اجرت مسمى و اجل مسمى. یعنی از قبل این مدت
تعیین شده است، مشخصه. اگر این خورشید دارد میچرخد، این و شمس و تجلیل مستقر الله، تا این قراری که دیگه باید آرام بگیرد. کلم فی فلکه یستهون، این را اگر سرکشان رو میکنن، حرکتشان میکنن، الان اگر این مسلمان فاقی مجرد تعیین شده است و اونجا رو داشتم سکر برند، دیگه مجموعه باید صفرش نفچی بشه. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اما با تمام این موارد کفار از اون چه که آن به آن دارد انذارشان می کنند. منذر فقط انبیاء الهی نیستند، از اسامی پیامبران نذیر است. و این من امت الا خلا فیها من نذیر، هیچ امتی نیست الا این که نذیر دارند. خوب دقت کنید یک نکته ظریف تفسیر رو بگم برای قرآن میگه هیچ امتی نیست الا این که نذیر دارند. بله از اون طرف فما من دابت فی الارض فلا طائر یسیر به جناحه الا امم امثالکم ثم الی ربهم یحشرون، هیچ جمله‌ای روی زمین نیست، هیچ پرنده‌ای نیست، هیچ جمله و جاندار و حیوانی نیست الا اینکه اینها امتن مثل شما، اونها هم امت، اونها هم حشر دارن به سوی خدا حشر. یعنی حیوانات هم نظیر دارن، انسان ها هم نظیر دارن. از یه طرف فرمود هیچ امتی نیست الا اینکه نظیر دارن، از یه طرف گفت اونها مثل شما چی هم؟ امت هم. پس اونها هم چی دارن؟ نظیر دارن. تمام وجود نظیر دارن، تمام آفرینش رو خدا انذار می کنن. منطقاً انذار رو فی کل شیطن به حسده انذار در هر وجودی به حسب خود اون وجود و به حسب ظرفیت هایی که خداوند به اونها داده است و به اونها بخشیده است. فرمود و الذین کفروا اما انذروا، زمین انذار است، آسمان انذار است، خورشید انذار است، پیامبر منذر است، امیر المؤمنین منذر است، تمام این حقایق وجود، حوادث وجود، زندگی پدران، زندگی فرزندان، مرگ ها، شهادت ها، تمام اینها انذار است. و الذین کفروا اما انذروا معرضون، اما اونهایی که کفر در جانشون نشسته است از هر انذاری اعراض میکنند، روی برمیگردانند و در اینها تفسیر دارند. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، چی دارید حرف شما؟ قل ارأیتم، ارأیتم به معنای اخبرنی در کلام عرب، ارأیتم یعنی اخبرنی، بگید به ما، ارأیتم من دون الله، ارأیتم ما تدعون من دون الله، بگید اونهایی که تدعون من دون الله شما اینها رو میخواندید غیر از خداوند، ارونی مازا خلق و من الارض، چی دارند اینها؟ غیر خدا چی دارند از هنر که عرضه کنند و ایران میکنند؟ ام لهم شرک به سماوات، آیا اشتراکی با خدا در خلق هست آفرینش دارند؟ ایتون نیبه کتاب من قبل آزا به مدرکی بیارید قبل از این او اخارت من علم، یه اگر کتابی ندارید بیا برید، یه جزئی بیا برید، یه برگه‌ای بیا برید، یه سندی بیا برید، دلیلی بیا برید. الان توضیح میدم چی رو بگم. فرمود که قول ارائیت ما تدعون، تدعون یعنی چی؟ از ماده چی میاد؟ از ماده دعا میاد. تدعون یعنی خواندن، تدعون من دون الله یعنی تعبدون من دون الله. اون کسانی که غیر خدا عبادت میکنید، قرآن خواندن نیست، اون کسانی که غیر خدا عبادت میکنید اینها چی دارن که عرضه کنن؟ این نکته رو گاه از کردم الان هم تکرار میکنم که بین دعا و عبادت خیلی ارتباط تنگاتنگی وجود داره عزیزان. بین دعا و عبادت، گاه در قرآن یعبدونه به جای یعبدونه و گاه یعبدونه به جای یعبدونه به کار مانده میشه. خیلی عجیب، خیلی زیباست. از یه طرف خدا به شما میگوید ادعونی از تجبله کن، یعنی ادعونی دعانی من خدا را بخوانی از تجبله کن. همیشه هر سرم شما دعای غیر مستجاب ندارید در ایزان، یه وقت به ذهنه کسی نیست که من دعا کردم دعا مستجاب نشد، اصلا این خلاف نفس سرین قرآن، امکان نداره شما دعایی کرده باشید و مستجاب نباشید. مگر دعای شما دعا نباشه، مگه دعا اصخانی میکنم از سر سیری باشه، خدا خانی نماشه، همینطور بیکار بودید گفتید در سیاسته برون آجا دو کاری بکنن. اگر دعا باشه دعا مستجابه. ادعونی هیچ معطلش نکرد، نفر بود فاستجب لکن، یک فایی هم نه بود خدا بود فاستجب لکن بدون معطلی، سوفه استجب لکن، سعز نه 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 استجب لکن، نه فرمود نستجب لکم، یعنی ما اجابت میکنیم، گفت من اجابت میکنم. اینا همه نکته یه. شما بگید من خودم هستم، دیگران هم نیستن تو کانتا از سجن خودم. ما دعای غیر مستجاب نداریم، مطمئن ما خیام کردیم استجابت دعا یعنی چی؟ یعنی که خواسته ما عمل شده. نه، این معنای استجابت دعا نیست. شما های خدا رو میخوام تعبیر بگم که هم پایین نباشه تحت تعبیر، هم شاری ندارم جز اینکه این تعبیر رو به کار ندارم. آیا شما خدا رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ وقتی شما اگه قبولش ندارید که ازش حاجت نمیخواید، اگر قبولش دارید ازش حاجت میخواید، او چی میگید دیگه؟ پس شما یقین داشته باشید حاجتتون استجابت شده است. اینها استجابت و اجابت فرق داره. اجابت یعنی پاسخ مثبت و مطابق میل شما، استجابت یعنی پاسخ مطابق میل خدا. کدوم رو میخواید؟ میل خودتون رو میخواید یا میل خدا رو میخواید؟ اگر میل خدا رو میخواید مطمئن باشید خواستتون عملی شده. پس چی کار میزنید با خدا رو؟ پس چی میگید خدا رو نشد یا شد؟ بدون شده تو دو اصرار نکنید که خدا رو رعی خودش رو به رعی شما بدل کنه. چرا اصرار پاپشانی میکنید که خدا این که خواستم چرا نشد؟ نه، بگذارید در مقام استجابت بماند که خدایا یقینا تو میدانی اون صلاح من است، خیلی من است و مسلحت. آیا خدای من خونه رو داشته باشم تو دنیا مسلحت من نمیدونم؟ خدایا آیا من پشت این میز بنشینم ریاست داشته باشم مسلحت من نمیدونم؟ خدای من از تو میخوام. اینه که خیلی از بزرگان میگن وقتی دعا میکنی به خدا واگذار کنید. شما دعاتون کردید، از هر کرانه تیر دعا کرده امرها باشد تدار میانه یکی کامیان شدن. شما تیر دعا رو را کردید، بگذارید دست خدا بگید اینقدر چاره نزدید که چرا نشد، چرا نشد. ببینید شده. حالا اگر اجابت نشده است، مسلم است اجابت شده است و خواست خدا و هزاران مثل در خواست من شما تقدم دارد. اگر همین جمله امروز ما اینو بدانیم و بفهمیم، برای کل این محرم امسال ما بسن تحجیم ها این جمعه کوتاه رو خود اونی از تحجیم ها بزن بار رو فرمون اینلالله چی شد؟ اد اونی بخوانیم برای بعد فرمون اینلالذین یستکبرون عن عبادتی. من خدا را دعا کنید اون کسانی که دعا نمی کنن. میگه نه، اون کسانی که عبادت نمی کنن. یعنی خداوند دعا رو برداشت جاش چی گذاشت؟ عبادت گذاشت. پس عبادت یعنی دعا، دعا یعنی عبادت. اصلا اینو بدانید، اگر شما توفیق دعا کردن پیدا میکنید به معنای عام میکنن، یعنی همین که توفیق پیدا میکنید بخواهید از خدا چیزی، یعنی شما دارید عبادت میکنید. بس همین که شما توفیق پیدا کردید خدا قربت بده از زمین بلند شد، خدا توانم بده که امروز رو به شب برسانم، همین دعاهای خدایا، هر دعایی که بده، اصلا همین نفس دعا گفتن این عبادت شماست. فقط دعا مخ العبادت، دعا نه تنها عبادت است بلکه روح عبادت و جان عبادت است. پس بدونید دعا یعنی عبادت. هر دعایی خودش اصلا یه عبادت مستقل نیست. حالا چه به نتیجه رسیم؟ به نظر ما چه به نتیجه نرسید؟ به همان بیتی که همیشه گفته این حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباشه نشین. فرمودم کسانی که یدعون من دون الله ارونی مازا خلقو من الارض، اینایی که عبادتشان رو میکنید و پای اونها افتادید جز خدا، بگید از اینا چی برمیاد؟ اینها ارونی مازا خلقو من الارض، همونهایی که شما منشه قدرت میدانید، از اونها چی برمیاد؟ در زبان خدا من بسخن ام لهم شرکن که سماوات در زلیم نقش دارن، در آسمان ها نقش دارن، ایتونی به کتاب من الارض. یه مدرکی بیارید، یه دلیل بیارید. دلیل دو گونه است، یا دلیل عقلی است یا دلیل نقلی است. یه دلیل نقلی سندی بیارید، مدرکی بیارید که اینا مستند نقشی دارن در جایی از وجود. چی نقش؟ چی نقش داره؟ چی دلیل داره به این نقش؟ هیچ. آن و من قبل هازا آن اثارت من این کلمه اثارت بگم مثلا تمام کنم. اثار از ماده اثر میاد. اثر اینو به اصطلاح به کار میبرید، میگید دعای کمیل از قدریه معصوره است. این رو کلیدی دیگه میگید دعای نزبه از قدریه معصوره با سه نقطه، از قدریه معصوره علی مرده این و سلام است. اثر و آثار به اون مطالب وارد محکم درست حسابی. لذا به همه ادعیه ای که از ائمه علیهم السلام رسیده دعای معصوم میگن، الان بحث دعا رو مطرح کردن این جمله رو میگن، ما با هر زبانی که خدا رو بخوانیم خوب است، اما بدونید عزیزان راه‌های گشودن مغفرت خداوند و گنجینه‌های الهی رو ائمه هزاران مرتبه بهتر از ما بلد بودن. لذا اگر بعضی شداب شما یاد دادن گفتن آن اگر کار دیر کرد، اگر در فلان جا افتادی بگو اللهم انک ترا و لا ترا و مثل منزل الاعلا و ان الیک المنتها و الرجعا و ان لک الآخرة و الأولى رب اعوذ بک من ان اضل او اخطأ. خدایا تو میبینی و دیده نمیشه. خدایا دنیا و وجود از آن توست، ابتلا و امتحان از آن توست. خدایا به تو طلاق میبرم از آن که من ذلیل و خوار و زیر پای مردمان قرار بگیرم و از آن که من ذلت و خفت در دنیا و آخرت ببینم. هیچ بریم دیگه چی رو توش نیست، یعنی ما چی بشیم تمام اقلاقان رو هم برسیم که بتونیم دو خط مثل این کلام وجود مقدس امیر المؤمنین با خدا صحبت کنیم. این که اصرار بر ادعیه معصوم میشه چون حضرات معصومین رو کرامشون یاد ببینا بلدن با خدا چی صحبت کنن، تمام حقوق بشر رو هم بریزی یک صدم دعای کومه رو نمیتونی بسازی که چرا باید اول الله بمیا اصلا که به رحمت کلتی و ساعت کلشه، چرا رحمت و ساعت کلشه است، دو جبروت کلتی انا، چرا جبروت انا کلشه است. اینا نیست مگر راز بکشا یا علی مرتضا ای پس سور و غذا و رسول بنا ای علی که جمعه عقل و دیده شنه ایما موزان که
نماز در
در اینجا اثار مستر است به معنای مفعول ای معصور او اثارت ملحه یه اثر علمی را به ما بلید. اگر رسولید اون دلیل دلیل نقل، این دلیل دلیل عقل، یه دلیل عقلی و نقلی در مشارکت دیگران در امر خلقت و آفرینش بیاورید. خب کسانی به نقشی ندارن تو وجود چرا زانو میزنید به پای اونها و از اونها عزت میتردید و از اونها شوکت میتردید به چیز میخواهید؟ این کنتم صادقین و من ازل من منیت و من دون الله. چقدر دفناکی بکنم انشاءالله خدمت سرگاه معظم ادامه بحث رفتگو رو در کرینه مبارکه احکام فردا ادامه خواهیم داد و انشاءالله ادامه مطالب رو باز رو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و نورانیت کلمات معصومی علیهم السلام و نبر بگردانه و توفیق و بهره برداری از این آقایانه سبی کرام رو به ما کرامت و برمانه. من اصلا در ذهنم نبود روز شهادت از این راضی هم سکنده از تو خفت عزیزان برحال خامی بود اما اب نداره دیگه. حالا این روز هم به ذهن اومد دیگه، حالا چون بحث دعا بود یه لحظه بلی برگشت در ذهنم که محفل رو منظر و مزدین به نام بزرگوار اون شخصی تعظیم و شرم بکنم. این که اصرار داریم بر مجموعه زبور آل رسول، یعنی صحیفه که محجور سجاد من خوشحال شدم عزیزی ایشم پیشم گفتن تو روز گفتی در فلان محفله این دختر من دختر سعیم بردار از سعیم فران حفظ کرده از هر وقت میگی بخونه برای تو جایزه که گفتی بده گفتیم بس چشم ما از ما تقدیم میکنیم و خوشحالیم از اینکه دختر مسلمان 16 ساله بیاد حافظ سعیفه بشه و بیاد به فکر این بیفتد به تمام موجود هم در اختیار ما شد اختضا کنه. اینکه متاسفانه برحال نمیدانم در تقدیم ما لیک سورات دعا گم کرده ایم، لیک سورات دعا گم کرده ایم در چهار خط فقط اون بزناس درستان از کردم. خدا من اون عزیزی که میگفت شفا عنایت کند انشاءالله همون تونس وارد شده دعوت کردن از من تو جمع رو فاها شکر کن گفتن جلسه ایست اساسی دانشگاه هستن بود دانشگاه تونس ترین شهر رو ما رو در فکر در شب جمعه بود گفتن دور هم میاد سرسن من بعد به من گفتن حالا شما میهمان یه چیز شما بگو دیدم من هیچ بدن نیستم بگم دست کردم تو جیبم یک صحیفه یعنی شد سفر آمران بود شروع کردن یکی از دعاهای دهم یازدهم صحیفه رو شروع کردن بخواندن از وسط دعا دیدن اینها اصلا همه شون مات موندن. بعضی از بزرگان هم پس من گفتن چی بود این؟ گفتن که این مجموعه عدیس که از وجود مقدس حضرت زین العابدین سید العارفین امام سجاد علی بن حسین برای ما به یادگار رسیده است. دیدم که یکی از همه اینا که شخصیت وزینتری بوده همه بهش توجه داشتن، گفته این رو به من تا یه حرفی دست من باشه، من خیال کردم میخواد اهانت کنه یا جمله باشه، اتفاقی ابا کردم یا بازارگردی کردم، دیدم چنگ داده دست من، خواهی شخصی چنگ داده دست من گره کنم شدن. هفته آینده اتفاقا بری که من جونه شد موندم تو جلسه شرکت کردم. وقتی که وارد جلسه شدم دیدم اومد این صحیفه رو گذاشت مقابل من، یک کمی من جا خوردم، دیدم صحیفه رو گذاشت رو من، گفتن یه از من میخواد دارم نقده یا اعتراض بکنه. گفت عرفی حبیبی، گفتن چرا آوردی؟ گفت به خدا قسم حفظت و کل ها من زهر قلبی، گفت تمامش من از اون هفته تا این هفته زندگی رو گذاشتم همه که حفظ کردم، الان ترجم شانده ها رو باید میخواندم. این سال دارشان سنی اهل سنت در تونه هست. دعای محصول یعنی این، یعنی امام سجاد بلده شکنه به خدا سنت کند، در این داند اصلاح خلقت رو چکا بریز تو دعا و شیعیانش در رو به شیعیت بیانگار بگذارن. حالا وقتی انسان در این وقتیت سلام در چونی سجد نزدون و این بزرگ باری که این نام به صداحتا ترسن خرامی برد و محرمی سلام می کند و اشتری سلام می کند که من دل دارد سلام بر توی سجد مزدوری که باید در پای تو زنگی خرام بده و در گردن ملاحی تو آمد و بسارت کند. سلام بر توی بزرگ باری که باید بگونی خواب و زریبا که دلش کمدنی من از عرب زنج و من از عرب من از زنج عبد و مقام و انو و نسیر و صلی الله علیه و سلم.